کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی، ما در خدمت شما هستیم.
قربان شما، روز شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم کتاب زندگی نامه نیما یوشیج رو که رسیدیم به فصل نیما و حزب توده. یک بخشی از معرفی یا در واقع مطلبی که احسان طبری همراه با انتشار شعر امید پلید در روزنامه حزب توده نوشته بود و پاسخ نیما که نامه مفصل و خواندنی هست، مقداریش رو خوندم. 22 خرداد 1122. اجازه بدید من بقیهش رو بخونم.
با کمال میل، در خدمت.
ممنون. یقین داشته باشید دوست من، همه اینها در موضوع هنر قبول کردنی است. هنر با اساسی جدا از علم و اخلاق ما، هرچند هر یک در آن مؤثرند، می کوشد تا زیبایی خود را به دست بیاورد. پس از آن، آنچه را که در ما و طبیعت زندگی وجود دارد با خود بسازد. چیزی که در پی شکل و ساختمان می رود و زاده بلافصل هیچ گونه وضعیتی شناخته نمی شود، هنر است. هنر را ظاهری است ساده اما باطنی پیچیده و مرموز. با هر هستی دقیقه است و با هر دقیقه نیرویی خاص برای فهم. آنچه در هنر اساس زیبایی است، همان راستی و حقیقت است. باور کنید دوست من، هرچند که من در کوه‌ها و جنگل‌ها و در میان زور آزمایان و غارتگران بزرگ شده و طبعا آشفته و بی اطاعت بار آمده ام، این حقیقتی است که در برابر آن سر تسلیم فرود می آورم. بیش از من شما تصدیق می کنید که ما در قبرستانی بیش زندگی نمی کنیم. در میان چقدر استعدادهای سوخته و جهنمی و ذوقهای کور و با تاریکی سرشته و ترسو و عذاب دوست، همه چیز بوی استخوان و کفن گرفته است. هرچند قبول طبع عامه هم موضوعی است و چه بسا تواناترین هنرمندان با آن کار خود را می آزمایند، اما هر کدام از اینها موضوع دیگر است و همه چیز را با این رویه نمی توان ساخت. تصدیق می کنید ما در پی کاملتری می رویم و تشنه جامی گواراتریم. کی می تواند ساقی باشد و ببیند راه کمال ما را؟ و کی ممکن است با زیبایی زیورهای به دست نیاورده ما را آرایش بدهد؟ و عقیده مسلم دوست شما این شک و احتیاط خواهد بود که روزی راه ما را در پیش مای ما در پیش پای ما می‌گذارد، ما را از تسلیم و شکست و یأس و کم جرأتی و چون راه خود را یافته ایم از سرگردانی حفظ می‌کند. میل داشتم دوست من این حرفا در پیش شما بماند، از طرف دوستی که به او عقیده دارید و اکنون به رویه‌ای که او در کار خود دارد پی می‌برید، ولو اینکه امروز موافقت نداشته باشید. او یقین دارد در موقعی محرک و بارآور در این خصوص فکر می کنید. آنچرا که مردم نمی توانند بفهمند، به طوری که چه بسا بی معنی می یابند، چطور می توانید مرمت کنید؟ آیا دانش عمومی و اینقدر عادی و خشک در هنر و استتیک کافی است؟ آیا بر طبق این دانش ماشینوار می توان در کار و موضوع هنر به استحصال پرداخت و مانند سرمایه داران قوای کارگران را در این رشته برای محصول بیشتر و دلچسبتر به رنج درآورد؟ باز اعتراف باید کرد که هنر از این دقیق تر است، انگامی که از آفریدن آن صحبت به میان است. چیزی که به دست همه ساخته می شود شعر نیست، بلکه معجونی است که بیشتر اوقات تهوع می انگیزد و خاطر را مشوب کرده و درد سر می آورد. در صورتی که هرگاه چیزی از همه به وجود بیاید و از روی همه ساخته شود شعر است. لازم نیست هر کس آن را بفهمد. وقتی که برای همه کس گفته نشده، لازم نیست کودکوار به هر کس با سماجت التماس عجیبی فهمانید و کوشید که قبول کنند آن شعر به حد زیبایی خود رسیده است. و نیما در پایان نامه مفصلش پس از شمارش غلطهای چاپی فراوانی که به شعرش راه یافته می نویسد: خوشبخت خواهم بود که قطع شعر را خودتان در روزنامه اصلاح یا تجدید کنید، تا اینکه نادلچسب تر از این که هست در برابر ذوق مردم قرار نگرفته، از تحیر مردم در باره چیزی که تحیر ندارد، دوست شما اسباب کیف و لذت بیشتری برای خود به دست آورده باشد. از کتاب نامه ها. پس از نگارش نقد نصیحتگونه احسان طبری و دفاع او از شیوه سرودن نیما، شعرهای دیگری از نیما با مضمون صبح روشن انتشار یافته بود، مثل خواب زمستانی خرداد 1320، لکه‌دار صبح شهریور 1120، که در آن نوید داده بود: میرسد صبح طلایی، میرمندین تیر رویان، پس به پایان جدایی چشم میبندم به روشنهای دیگرسان. و شعرهایی با مضامین انسانی و اجتماعی، مثل شعر زیبا و تکان دهنده آی آدم ها آذر 1320، و حتی شعرهای سیاسی مثل سوگنامه‌ای که در 13 بهمن 1320 در سالگشت دوست برباد رفتهش دکتر تقی ارانی گفته بود: دو سال از نبود غم‌انگیز او گذشت و هنوز ناباورانه عنوان شعرش را نه او مرده عنوان شعرش را نه او نمرده است گذاشته بود. هر کس به یادش آید گوید دو سال رفت و ولیک ارانی نمرده است. بر این مزار بیهوده بنشسته است جغد، اشک سه سایه بی سبب اینجاست بر زمین. پانویس: اشاره به زاری سه خواهر دکتر ارانی بر مزار برادرشان. حزب توده با چاپ شعری از نیما کوشیده بود هم پیشتاز بودن خود را به نمایش بگذارد و هم در جذب شاعری تلاش کند که همه به شاعر بودن و کار عظیم و دورانسازی که کرده بود اعتراف داشتند. این حزب در سالهای نخستین فعالیت خود چنان دریچه بازی گشوده بود که همه روشنفکران، شاعران و نویسندگان را به سوی خود کشانده بود، حتی موجود بدقلق و مردم گریزی مثل صادق هدایت را. صادق هدایت هرگز به عضویت حزب توده در نیامد، اما از بدو تأسیس آن مانند اکثر روشنفکران زمانه به حزب توده علاقمند شد. وی ضمن جمع کردن اصلاح طلبان در خانه خود که جای دیگری هم نداشتند، امیدوار بود حزب توده با درایت اصلاح طلبان و رهبری درست بتواند در پیشرفت و تأمین منافع ملی ایران مؤثر واقع شود. هدایت در ابتدا آنچنان شیفته آن حزب شده بود که نوول آب زندگانی را به امید سراب حزب توده نوشت و گویا حدود سالهای 1323-24 در روزنامه مردم به شکل پاورقی منتشر کرد، ولی پس از پی بردن به ماهیت حزب توده پشیمان گشت. پانویس: عبدالله برهان، کتاب بیراهه، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول 1168. اما نیما که در آغاز جوانی به سوسیالیسم دل بسته و برای همراهی با جنگلی ها تفنگ به دست گرفته بود، پس از شکست جنبش جنگل و شنیدن خبر اختلافات درونی حزب کمونیست شوروی و تصویه‌های خونین پس از قدرتگیری استالین به این نتیجه رسیده بود که آدم آدم شدنی نیست. هزار انقلاب که بیاید و بگذرد، طبیعت ذاتیه انسان تغییر ناپذیر است. هرگز نمیتوانست حزب توده را جدی بگیرد و به آن اعتماد کند، به حزبی که در دوران اشغال ایران زیر سایه نیروهای ارتش سرخ و با حمایت آشکار شوروی شکل گرفته بود. دردناکتر از همه اینها سرنوشت غم‌انگیز برادرش لادبون بود که در پایان تحصیلاتش در مدرسه سن لویی پرشورتر از او به سوسیالیسم و انقلاب گرایش رفته بود. پنهان از او به جنگلی ها پیوسته بود و پس از شکست آنان به روسیه گریخته بود و سرانجام در اردوگاه استالینی بلعیده شده بود. لادبون پس از گریختن به شوروی در سال 1300 دوره آموزش مارکسیسم لنینیسم را در دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق مسکو گذرانده و در جمهوری های نوپای آسیای مرکزی به آموزش لنینیسم فعالیت در راستای اهداف حزب کمونیست شوروی پرداخته بود. نیما طی سالهای دوری لادبون در نامه‌های گهگاهیش به او بارها هشدار داده بود که شخص نباید اینقدر فریفته مجازیات شود که خود را فراموش کرده و به تمام تسلیم جمعیت حزب کند. از کسی که با تو کار می کند به محض اینکه دروغی گفت و چیزی از تو پنهان کرد یا دقت نکرده چیزی را که تو بدان شک پیدا کرده ای تصدیق کرد، احتیاط کن. به خیش و آشنا اطمینان نکن که غالبا همین نوع اطمینان های ساده شخص را دچار مخاطره و ضرر کلی می گرداند. از کتاب از نامه های نیما به لادبون به نقل از شاکری، خسرو، تقی ارانی در آینه تاریخ، نشر اختران 1180. نامنگاری نیما با برادرش تا پایان سال 1310 ادامه یافت و پس از آن دیگر نیما هیچ خبری و نشانی و نامه‌ای از برادرش نیافت. بعید نیست که لادبون نیز در همین سال 1931-1310 همانند سلطانزاده از جمله نخستین کمونیست های ایرانی بوده باشد که مشمول تصویه های اولیه در حزب شدند. همان کتاب. لادبون دو سال از برادر شاعرش کوچکتر بود، ولی چون او مردم گریز نبود و در باورهای سیاسی و اجتماعیش سری پرشورتر داشت، همو بود که نخستین بار نیما را با عقاید سوسیالیستی آشنا کرد، پای او را به نگارستان ارژنگی گشود و مقدمه دوستی دیرپایش با رسام ارژنگی را فراهم آورد. نیما سوای نامه‌های مفصلش به لادبون در بسیاری از شعرهایش از او چون رفیقی هم فکر یاد کرده است، از جمله در شعرهایی که به زبان تبری سروده است. من اینجا متن تبری شعرها رو نمیخونم چون ممکنه که ندونم و غلط بخونم، ترجمهش رو میخونم. اینها دو بیتی هایی هست که به تبری سروده شده. ترجمه دو بیتی اول: خواهر کوچکم نیکتای من است، برادرم لادبون است که یکتاست. سروده های تبری منی، حرفم گواه من است، کجای صحبت گفتم غیر از این است. دو بیتی بعدی ترجمه فارسی: لادبون و من دو برادر بودیم، در انتظار کار دنیا بودیم، روی این درخت دنیا مرغ بهار بودیم، جان من دیدی در چه کار بودیم. ترجمه سومین دو بیتی تبری: لادبون لادبون، دلم قرار ندارد، برادر تو راه فرار ندارد، او نزد روزها دیگر بهار ندارد، گل باغ من دیگر بار ندارد. پانویس از کتاب روجا دفتر شعرهای طبری ترجمه فارسی علی پاشا اسفندیاری و مجید اسدی از مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج تدوین سیروس تاهباز با نظارت شراگیم یوشیج انتشارات نگاه 1371. از دست دادن لادبون یا گم شدن ناباورانه برادر پاک باختش چنان اندوه سنگینی بر دل نیما به جا گذاشت که حتی در سالهای پایانی عمرش در زمستان 1336 هنوز می سرود شباهنگام در آن دم که بر جا درها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راهم. نیما با چنین داغی بر دل و با تجربه های تلختری که پشت سر نهاده بود چگونه می توانست به حزبی دل بسپارد که الگوی آرمانیش حزب کمونیست شوروی و شیوه رهبریش سرسپردگی بیچون و چرا به استالینیزم حاکم بران سرزمین بود. حزب توده پس از 3-4 سال نخست فعالیت‌هایش کم کم محبوبیت خود را برای بسیاری از روشنفکران، ادیبان و شاعران از دست داد، اما به صورت حزبی قدرتمند با تشکیلات منظم و شاخه‌های گسترده در شهرها و نشریه‌های فراوان و تظاهرات پیوسته به مناسبت‌های گوناگون با شرکت کارگران، آموزگاران، دانشجویان و دانش آموزان همچنان در عرصه سیاسی ایران باقی ماند. این حزب در 11 اردیبهشت سال 1325 به مناسبت روز کارگر در اول ماه می 1946 بزرگترین تظاهرات تاریخ فعالیت‌های حزبی خود را برپا کرد و با نظم و شکوهی تمام قدرت توده‌ای و تشکیلاتیش را به نمایش گذاشت. شرح آن رویداد به روایت انور خامه‌ای چنین بود: از صبح آن روز جمعیت انبوه و بی‌سابقه‌ای در سراسر خیابان فردوسی موج می‌زد. تمام کارخانه ها و مؤسسات صنعتی تهران تعطیل و کارگران آنها با پلاکارت ها و شعارهایی به این خیابان و خیابانهای مجاور آن روی آورده بودند. اعضای اتحادیه های صنفی و خدماتی به ویژه رفتگران و رانندگان اتوبوس ها نیز در میتینگ شرکت داشتند. در نتیجه بسیاری از خطوط اتوبوس رانی تعطیل و مردم با پای پیاده به محل میتینگ می آمدند. حتی عده‌ای از کسبه و دکانداران نیز مغازه ها و دکانهای خود را بسته و در این مراسم شرکت کرده بودند. دانشگاه تقریبا تعطیل بود چون تقریبا تمام دانشجویان و بسیاری از استادان آن در این مراسم شرکت داشتند. در دبیرستان‌ها و دبستان‌ها نیز بسیاری از کلاس‌ها به علت نبودن دبیران، آموزگاران و اولیای مدرسه تعطیل بود، به طوری که تهران وضع غیر عادی داشت و همه کس احساس می‌کرد که چه نیروی عظیمی پشت سر حزب توده ایستاده است. در مورد جمعیت حاضر در میتینگ، روزنامه رهبر تعداد راهپیمایان را 80,000 نفر و تماشاچیان را 150,000 نفر ذکر کرده. خبرنگاران خارجی مانند آشویتس پرس، یونایتد پرس، رویتر و لایف جمعیت راهپیمایان را از 60,000 تا 75,000 نفر نوشته و همه روی نظم، انضباط و شعارهای مترقیانه آنها تکیه کرده بودند. پانویس روزنامه رهبر به تاریخ 12/2/1325. باید در نظر داشت که حتی راهپیمایی 60,000 نفر برای تهران آن روز که کلن حدود 600,000 نفر جمعیت داشت فوق‌العاده و بی‌نظیر بود، ولی به نظر خود من، انور خامه‌ای، جمعیت شرکت کننده در میتینگ از این رقم خیلی بیشتر و بیش از 100,000 نفر بود. من وقتی که طبق معمول برای شرکت در راهپیمایی جلوی کلوپ حزب آمدم، جمعیت در خیابان فردوسی به قدری متراکم بود که نمیشد وارد کلوپ شد. ناچار همراه جمعیتی که سیلوار تمام عرض خیابان را گرفته و به طرف چهارراه اسلامبول حرکت میکرد روان شدم. در این ضمن کامیونی که چند تن از رهبران و کادرهای حزبی توی آن ایستاده بودند آمد و از پهلوی جمعیت عبور کرد. وقتی چشم دکتر بهرامی که میان آنها بود به من افتاد گفت: اینجا چه کار میکنی؟ گفتم: با جمعیت دارم میروم. گفت: بیا بالا. سوار شدم و با آن کامیون آمدیم جلوی شهرداری که در شمال میدان سپه قرار داشت و چند سال بعد آن را خراب کردند. آنجا پیاده و وارد شهرداری شدیم. در سالن شهرداری علاوه بر شهردار و چند تن از رؤسای آن، تمام نمایندگان فراکسیون توده و اعضای کمیته مرکزی نیز حضور داشتند. هنگامی که صفوف راهپیمایان که از خیابان‌های نادری و حافظ و میدان حسن آباد عبور کرده بودند به میدان سپه رسید، همه ما برای مشاهده رژه آنها روی بالکن شهرداری رفتیم. به زودی جمعیت راهپیمایان با هلهله و درود و دادن شعارهای حزبی سراسر میدان سپه را پر کرد. حتی بخشی از آنها در خیابان‌های اطراف میدان مانند باب همایون، ناصر خسرو و سپه ایستاده بودند. جمعیت زیر پای ما موج می‌زد و یک پارچه احساسات و اشتیاق بود. سخنرانان حزب و شورای متحده از بالکن شهرداری برای جمعیت صحبت کردند که سراسر امید و اطمینان به موفقیت و پیروزی سریع در آینده بود. در میان راهپیمایان صدها تن از ورزشکاران برجسته و نویسندگان نامداری چون صادق هدایت، فریدون توللی و یزدان بخش قهرمان دیده می شدند. این میتینگ و راهپیمایی از هر جهت نشانه قدرت و نفوذ حزب توده بود، به ویژه اینکه حزب توانسته بود از ساختمان شهرداری و میدان سپه استفاده کند. در افکار عمومی نشانه این بود که دولت دست نشانده حزب است و به زودی حزب توده قدرت و دولت را به دست خواهد گرفت. ناگفته نگذاریم که برای نخستین بار میتینگ حزب با آزادی کامل صورت گرفت و پلیس و ماموران انتظامی هیچ گونه دخالتی نکردند. نقل از کتاب فرصت بزرگ از دست رفته، نوشته انور خامه‌ای، انتشارات هفته 1362. نیما آن روز در خانهش مانده بود، در خانه‌ای که تقریبا در وسط خیابان‌های پرجمعیت و آن تظاهرات عظیم بود. سرهنگ علی پاشا نوری اسفندیاری، پسر عموی نیما، از حضور خود در آن روز تاریخی و دیدار بعدیش با نیما چنین گفته است: سال 1325 بود. حزب توده میتینگ بزرگی راه انداخته بود. من آن روز توی میدان توپخانه ماموریت داشتم. از صبح جمعیت میدیدم که سرازیر میدان میشد. همینطور میآمدند. از خیابان فردوسی، ناصر خسرو، لاله‌زار، چراغ‌بر، تمام میدان پر بود. از هر طرف نگاه میکردم آدم میدیدم. موج موج. همچی که انگار تمام مردم تهران آمده بودند آنجا. توی باب همایون، خیابان سپه، همه جا رهبران حزب روی بالکن شهرداری سخنرانی کردند. جمعیت پای عمارت شهرداری شعار می‌دادند، همچی که زمین و آسمان می‌لرزید. من از دیدن آن همه آدم هم به هیجان می‌آمدم هم قصه می‌خوردم. خب من جوان بودم، افسر بودم، از حزب تودم خوشم نمی‌آمد. وقتی قدنامه خوانده شد دیدم که طاقت ندارم. از گوشه میدان راه افتادم به طرف خیابان سپه، سراح اطلاعات، میدان حسن آباد. همینطور که بغض کرده بودم از توی پیاده رو میرفتم. میخواستم از جمعیت از آنجا فاصله بگیرم، میخواستم صدایی نشنفم. رفتم به طرف بالا. وسط راه یک مرتبه یاد آقای نیما افتادم که هم قوم و خویشم بود هم از من بزرگتر. منظرش آن موقع توی کوچه پاریس بود، طرف چهارراه عزیز خان، بالای خیابان استخر حسن آباد. پشت در که رسیدم در زدم و منتظر شدم. خبری نشد. دوباره در زدم. بعد صدای پا شنیدم. آمد پشت در، اما در را باز نکرد. می دانستم که عادت دارد از پشت در نگاه کند. برای هر کسی در را باز نمی کرد. اول از سوراخی در نگاه می کرد، بعد در را باز می کرد. مرا شناخت و در را باز کرد. وقتی وارد حیاط شدم بغضم ترکید. آقای نیما پرسید چی شده؟ چرا داری گریه می کنی؟ گفتم آقا امروز نمی دونی چی دیدم. به چشم خودم دیدم که مملکت داره می افته دست روسا. آقای نیما مرا برد توی اتاقش، یک استکان چای برایم ریخت و گفت از کجا به این فکر افتادی؟ من همه چیزهایی را که از صبح دیده بودم تعریف کردم، آن جمعیت و شعارهایی که می دادند. گفتم تموم شد آقا، اینجا داره کمونیستی میشه. آقای نیما مدتی با چشمهای درشتش به من خیره شد. گفتم آقا شما نمیدونی امروز چه خبر بود، چه جمعیتی آمده بود، چه شعارهایی میدادم. آقای نیما همینطور که به سیگارش پک میزد رفت کنار پنجره اتاق و بعد به من گفت بیا اینجا. رفتم کنار پنجره، گفت اونجا رو ببین، وسط اون حیاط، اون درخت. نگاه کردم، درختی بود. پرسید اون درخت چیه؟ گفتم نمیدونم، درخته. گفت درخت سیب که نیست. گفتم نه. گفت اما من میتونم چند تا سیب ازش آویزون کنم؟ گفتم بله. گفت اما اون که درخت سیب نمیشه. گفتم نه. گفت پس خیالت راحت باشه، اینجا کمونیستی نمیشه. من آن روز منظورش را نفهمیدم، اما خیالم راحت شد. مثل این بود که یک سیلابی آمد و همه غم و غصه های مرا شست و با خودش برد. پانویس این خاطره را از سرهنگ علی پاشا اسفندیاری در 1375 هنگامی که با هم ولایتیش رمضان جمشیدی به دفتر مجله یونسکو آمده بود شنیدم. حزب توده دو ماه پس از راهپیمایی باشکوه روز کارگر نخستین کنگره نویسندگان ایران را با همکاری انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی از 4 تا 12 تیر ماه 1325 برپا کرد. کنگره کم نظیر که توانست طیف گسترده ای از ادیبان، نویسندگان، شاعران و پژوهندگان ایران را که دارای سلیقه های متفاوت هنری و گرایش های سیاسی گوناگون بودند گرد هم آورد. از علی اصغر حکمت، عبدالعظیم غریب، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال الدین همایی، عباس اقبال، ابراهیم پور داوود، ملک‌الشعرا بهار که رئیس فرهنگ وقت و رئیس کنگره بود، تا ذبیح بهروز، صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک، نیما یوشیچ، عبدالحسین نوشین، احسان طبری، پرویز ناتل خانلری و جلال آل احمد، از محمد معین، کریم کشاورز، سعید نفیسی، حبیب یغمایی، مطیع الدوله حجازی تا فریدون توللی، حمیدی شیرازی، رهی معیری، نواب صفا، محمد حسین شهریار. طی جلسات کنگره علی اصغر حکمت درباره شعر فارسی در عصر حاضر، احسان طبری درباره بحث درباره نظم معاصر، انتقاد، ماهیت هنر و زیبایی هنری، پرویز ناتل خانلری درباره نثر فارسی در دوره اخیر، دکتر ناصر سیاح درباره وظیفه انتقاد در ادبیات سخنرانی کردند. فکر میکنم اینجا اشتباه شده، دکتر فاطمه سیاح باید باشه. ادامه مد. نیمایشیز در سخنرانی خود شرح مختصری از دوران کودکی و نوجوانی و دوران دلدادگیش، چگونگی انتشار منظومه افسانه در روزنامه دوستش میرزاده عشقی و همکاریش با مجله موسیقی داد و به شیوه نوآورانش در سرودن شعر پرداخت. از جمله گفت من مخالف بسیار دارم، میدانم، چون من به طور روزمره دریافتم، مردم هم باید روزمره دریابند. این کیفیت تدریجی و نتیجه کار است. مخصوصاً بعضی از اشعار مخصوص تر به خود من برای کسانی که حواس جمع در عالم شاعری ندارند مبهم است. اما انواع شعرهای من زیادند، چنان که دیوانی به زبان مادری خود به اسم روجا دارم و سپس از سروده هایش شعرهای شب غرق، آی آدم ها، مادری و پسری را خواند. پانویس نخستین کنگره نویسندگان ایران به اهتمام نورالدین نوری 1385. خب آقای حمید، وقت ما تمام شد امروز، بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا. اگر شما بتونید الان آقای حمید این شعر تو را من چشم در راهم که فکر میکنم چیز خونده، قوامی خونده و خیلی هم زیباست، شباهنگام در آن دم که بر جا درها چون مردگاران مردماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهیدام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راهم. اگه سرچ کنین همین تو را من چشم در راهم از قوامی پیدا میکنید. بد نیست اگه شد، اگه هم نشد که هیچ، به ادامه برنامه‌تون برسید و موفق باشید. تا کتاب رسیده به صفحه 205، مجموعاً 236 صفحه است. فکر میکنم دیگه در اوایل هفته آینده به پایان میرسه تا ببینیم که چه کتاب دیگه‌ای رو بعد انتخاب بکنیم.
دست شما هم درد نکنه، بسیار سپاسگزارم.
ممنونم، روزتون خوش.
قربون شما، در خدمت.
خدا حافظ.